أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک شنبه 17 هفته 1401، مطابق با 12 ربیع الاول 1444، جلسه 5 خارج فقه قضا. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. خب، ایام هفته وحدت است، ماه ربیع، ماه اعیاد، و ما هم وظیفه داریم که مطالبی رو بگوییم که در جهت وحدت بین همه مسلمین باشد، چنان که مقام معظم علی رهبری حفظه الله عرض بشودتون که روش تکیه داشتن. برای من یک کلیپی از آقا آمد که آقا در دیدارش با بی نظیر بوتو، خانم بی نظیر بوتو، خب این حجاب درستی نداشت، وقتی که تصمیم گرفت محضر آقا مشرف بشود چادر بهش دادن، چادر به سرش کرد، ولی آقا از اول ملاقاتش تا آخر تو مسائل سیاسی خیلی وارد نشد، یا تو مسائل اقتصادی خیلی وارد نشد، ولی همش تکیه کرد به مسائل اخلاقی و روی وحدت. خطاب دخترم، مثلا فرض بفرمایید ماها مسلمانیم، ما یک مسلمان یک چیز، یک صفاتی داره، یک شرایطی داره، و ما باید کاری بکنیم که از او زی مسلمانیمون خارج نشیم. همش مسائل معنوی و اخلاقی رو گوش زد کرد. حالا من ادبیات آقا رو میخوام عرض بکنم. ما برخورد آقا با خانم ها، برخورد آقا با یک دختر و پسر جوان که شنیدین حتما، برخورد آقا با افراد جوانهای نپخته و ساده، یا آدمهای نپخته و ساده، حالا گاهی رئیس جمهور طرف که نپخته خیلی وارد به مسائل شهری نیست، گاهی یک جوانی که تو خیابون بره یا تو جنگل و بالای کوه آقا میبینه. حرفم اینه که جوری برخورد میکنه که ای جوان، ای دختر، ای زن، اون جوان رو با اون دختر تو کوه ها میبینه، میگه حتما شما اگر به هم دیگه علاقه دارین میتونین ازدواج کنین و من هم عقدتون رو بخونم. ببین چقدر زیبا، اگر علاقه ده، نمیگه که شما جهنمی هستین برین گمشین ای حرامزاده ها، ابدا اینجوری نمیگه. میفرماید که شما اگر به همدیگه علاقه دارین شما میتونین عرشورتون که ازدواج بکنین و من هم صیغه عقدتون رو بخونم، و بعدا هم ظاهرا صیغه عقد اون دو جوان رو که تو کو نامحرم با هم بودن آقا خون. یا به همین بی نظیر بوتو بعد از اینکه این مسائل اخلاقی رو گوش زد میکنه، بعد از آنی که میگه که زیه، ما میگیم زیه طلبگیتون حفظ کنین، زیه مسلمانیتون حفظ کنین، این اصالت مسلمانیتون رو حفظ کنین، همه اینا رو مطرح میکنه، آخرش میگه که بی نظیر بوتو خانم، بی نظیر بوتو، شروع میکنه های های گریه کردن. شوخی نیست، حالا یا زمان نخست وزیری بوده یا رئیس جمهوریش بوده من نمیدونم، ولی در رده های بالای پاکستان بوده. در این حال شروع بکنه های های در محضر آقا گریه کردن و به آقا عرض بکنه که آقا برام دعا کنیم، برام دعا کنیم. ما هم امروز یکی از وظایفمون اینه که جوری برخورد بکنیم که جاذبه داشته باشیم، یعنی همونطور که امام صادق هم فرمود زینت مؤمنین باشیم و زی طلبگی، زی کلام، زی سخن گفتن رو تو جامعه درس برای همه دیگران داشته باشیم. اگر اینکه خدا نکرده ما میخواییم بحث بکنیم جوری حرف بزنیم که مایه زینت اهل بیت نباشه، زینت از زی مسلمانی و از زی طلبگی خارج بشیم. من این تو ذهنم بود گفتم بهتره وقتش همینجا اول فقه عرض شد که بحثمون در رسوندن حکم حاکم اول به حاکم ثانی بود. عرض کردیم که و عرض شد که اینها حکم حاکم اول به حاکم ثانی یا بلا واسطه است که عبارت بود از کتابت و نوشتن حاکم اول حکم را به برای حاکم ثانی و یا بالقول و مشافهه بود. مشافهتن به اصطلاح حاکم اول برای حاکم ثانی توضیح میده بده چه توضیح آن قبلا گذشت و عرض کردیم و یا این که انهاء حکم، انهاء یعنی رسندن، یا انهاء حکم، حکم حاکم اول به حاکم ثانی مع الواسطه است که عبارت است اون واسطه از بیینه و یا اقرار محکوم علی و یک سومی هم وجود دارد که آخر میاد و اون به وسیله علم حاکم ثانی. پس قسم سوم از طرق انهاء حکم حاکم الى حاکم آخر انهاء الحاکم بالبینه است، رسوندن حکم به سبب بینه است. خب آیا این اگر حکم حاکم اول به صورت بینه بود، حالا بگیم، حالا بعد توضیح بدیم که خود بیان آقای حاکم اول به عنوان شاهد اول باشه و نیاز به شاهد دوم باشه، یه فرد دیگه هم بیاد زمینه باشه، ولی در این حال بگیم قبول قول حاکم اول به سبب بیینه باشد، یعنی بیینه تمام باشد، آیا مورد قبول هست یا مورد قبول نیست؟ خب دلیل بر قبول که حتما قبوله، انها دلیل بر قبول انها حکم به بیینه همه اون چی که دلالت میکرد بر حجیت بیینه، همه اونها دلالت میکنه بر چی؟ بر قبول این بیینه، یعنی بیینه از ناحیه حاکم اول، خصوصا در قضا. اگر در بعضی از موارد در رابطه با بیینه تشکیک شده کار ندارم، ولی در قضا بیانه حاکم اول برای حاکم ثانی معتبر است. فرق نمی کند که به وسیله بیانه حقی ثابت بشود برای شخصی یا حکمی ثابت شود، چنان که به وسیله بیانه حکم انشاء حکم حاکم اول ثابت می شود، یا فتوایی یا غیران، و بدون این که فرق داشته باشد بین شهادت بیانه با ضبط واقعه در کتاب باشد، یعنی به این معنا که اصل واقعه رو به صورت نوشته مطرح بکنن، یا عرض بشه دوستان که بدون نوشته یا بدون ضبط. مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه داره این عبارت رو داره: و اما شهاده فإن شهدت البینه بإنشاء حکم بإنشاء الحکم و بإشهاده ایاهما على حکمه تعین القبول بلا خلاف محقق اجده فی. مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند اگر بیانه شهادت بدن، بیانه عبارت از دو نفر دیگه، حالا بیانه شهادت بدن به انشاء حکم حاکم اول، و حاکم اول هم اینا رو به طلب به شهادت دادن، حالا تعین القبول، این بیانه و این شهادت به اصطلاح حاکم اول و بیانه او قبول میشه، بلا خلاف محقق اجده فی، بدون این که مخالفتی رو مرحوم صاحب جواهر میگه من دیده باشم. جواهر الکلام جلد 40 صفحه 306. مرحوم شهید اول رحمت الله علیه هم از جلوتون که به همین مطلب توجه کرده و همین قبول کرده، مضافم بر این که فرموده معظم اصحاب هم بر همین عقیده، اگر اینها حکم به وسیله بیانه شد تعین القبول، قبول میشه. و ارجودتون که من هرچم گشتم داره و هو الذی استقر علی فتاوا معظم اصحاب، معظم اصحابم بر همین فتوا دادن. غایت المراد به شهید اول جلد 4 صفحه 57. البته مرحوم شهید اول نسبت داده است این مطلب رو، اینکه قبول بیانه، به فخرالدین در ایضاح الفوائد که داره انه اتفق علی، بر این قبول، قبولی به اصطلاح بیانه علما اجماع دارن. باز هم این نسبت شهید به فخرالدین در ایضا هم در همون آدرس قبلی، یعنی جلد 40 صفحه 306 مرحوم صاحب جواهر آورده است. ولعله لعموم مادر و بله، چرا گفتن که بیان حکمی که حاکم اول بیان کرده و این انها حکمش به وسیله بیانه است، چرا قبول بکنیم؟ قبول کنیم؟ بگیم قبول نمی کنیم. میگه شاید علت این که گفتن تعین القبول شاید علت قبولیش از این جهت باشد که حکم حاکم اول حکمون و بینه هم شاهد بر اون حکمه. اگر قبول بکنیم طبق روایتی که در رابطه با قبول فتوا و حکم حاکم وجود داره، این روایت رو رد نکردیم، بر علیه ائمه سخن نگفتیم، چون امام و حتی حضرت رسول داره که اینی جعلته مثلا قاضی، من اینا رو قاضی دادم، قاضی قرار دادم بین شما، و اگر شما اینو رد کنین انگار من رد کردین، و اگر من و رد تو علیه الرد تو علیهم، یعنی اگر اینو رد کنین انگار من رد کردین، و اگر من رد کردین انگار خدا رو رد کردین. پس ما این حکم حاکم اول رو که به وسیله بیانه ثابت شده است قبول میکنیم تا مخالف این روایت عمل نکرده باشیم. ولعله لعموم ما دل على وجوب قبول حکمه الذی هو من حکمهم علیهم السلام، ولذا کان المراد علیه مذهب، ولذا کان الراد علیه رادن علیه. و دلیل دیگر روایت دیگری است که البته باز هم این هم امون در رابطه الراد علیهم کراد علینا در روایت دومی هم وجود داره. روایت دوم و روایت محمد ابن یعقوب است، ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن الحسین، ان محمد ابن عیسی، ان صفوان ابن یحیی، ان داوود ابن حسین، ان عمر ابن حنزله. این روایت مفصله، قسمت آخرش که مورد شاهد ماست رو من میخونم. قال، از امام سوال میکنن مسائل رو که چی کنیم چی کار نکنیم، میگه اگر شما دعاویتون رو در روایات متعددی وجود داره که اگر دعاویتون رو مسائلتون رو پیش حاکم جور ببرین، پیش طاغوت ببرین، اون چی که بگیرین سوختون آتش هست من میکنم. ولی از چونتون که آخرای این روایت میگن چیکار، راوی سوال میکنه که پس چیکار بکنیم، میگه شما به جای این که به طاغوت و به ایادی طاغوت مراجعه بکنید، به کسانی مراجعه بکنید که به اصطلاح روایات ما رو مطرح میکنن، عالم به دین خدا هستن به امثاله، و ما اونا رو قاضی و حاکم برای شما قرار دادیم. قال ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو به حکمن فعینی، اینجا در شاهد قد جعلته علیکم حاکمن، ما اینا رو برای شما حاکم قرار دادیم، فعیزا حکمه هرگاه حکم کردن به حکما فلم یقبل قبول نشد از اونا، فإن قبول نکردید فإنما استخف به حکم الله، حکم خدا رو به اصطلاح بازیچه دستون قرار دید و سبک شمردیم، و علینا ردون و بر ماست رد، و رد علینا رد ردی، شما قاضی رو قبول نکنید انگار ما رو قبول نکردید، ما رو که قبول نکنید انگار خدا رو قبول نکردید. وسائل شیعه جلد 18 باب 11 حدیث 1. و برای اعتبار شهادت بینه بر حکم حاکم اول، امام علیه السلام فرمودند در روایت سکونی فعجاز بالبینات، که این بیانه در روایت در روایت در روایت بیینه بر کتابت است، نه بیینه در رابطه با اصل واقع در مقابل یمین، که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حق آن دو فرمودن انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. اینم در همون نشانه قبلیست. و از بدیهیات است که ولی هم مخالف پیغمبر صلی الله علیه وسلم نمی باشد. و در آینده روشن خواهد شد که در حجیت بینه بر انشاء در آن حضور در مجلس انشاء و یا شاهد گرفتن قاضی اول شرط نیست. ببین عنایت کنید، گاهی هست که ما احتمالات زیادی هست ولی بخواد بگه که اینا شرط نیست. دو تا شاهد در محکمه باید حاضر باشن، چه وقت قاضی گفت حکم تو یا قضای تو، بشنون و بعد برن برای حاکم دوم، یا حاکم اول طلب شهادت بکنه بگه که آقای زید عمر بیاین تو این جلسه محکمه بشینین، من دارم بر آراره تعمل شد یعنی واجبه یا اصلا لازمه در نظر حاکم اول باشن. نه، بگه هیچ کدوم از اینا شرط نیست، مهم اینه که بیاد و شهادت بده که آقای حاکم اول انشاء حکم چنینی کرده است. حالا خود حاکم اول انشاء حکم کرده داره به صورت حالا کتبی یا غیر کتبی رو من کار ندارم، داره میگه قضایی تو، که قضایی توش رو به عنوان شاهد قلم داد میکنه. خب این یک نفره نیاز سلام بفرمین یا الله قربان عرض شدتون که بحثمون در اینه که انشاء حکم، حاکم اول انشاء حکم کرده، بعد این حکمشو بخواد به حاکم دوم برسونه. به تعبیر روایات یا به اصطلاح صاحب جواهر، انهاء حکم الحاکم الاول الى الحاکم الثانی. حالا بحثمون در اینجاست که آیا اگر گفت حکم تو قضای تو، این به عنوان بیانه قلم داد کردیم، خب یک نفره یک شاهده، آیا با یک نفر بیانه تحقق پیدا میکنه؟ نه، میگه نیازی هست که یک نفر دیگه هم بیاد کنار حاکم اول، اینم بگه بابا آقای قاضی فلانی این حکم رو کرده. اینا دو نفر میشن، قاعدتا وقتی دو نفر شدن بیانه تحقق پیدا میکنه. بیانه که تحقق پیدا کرد، این بیانه برای حاکم دوم معتبر است. پس از این بیانه بگیم ظن اقوا پیدا میکنه، ارجوتون که، یا ظن قوی پیدا میکنه، در اینجا بر حاکم ثانی واجب است که حکم حاکم اول را تنفیذ کنه، انفاذ کنه یا اجرا کنه. این بحث ما هست. یکی از ادله که بر این عرض شدتون که بیانه برای قاضی دوم معتبر است و باید ترتیب اثر بده، عرض کردیم رسول خدا فرمود انما اقضی بالبینات والایمان، بینات و بیانه معتبر است برای قاضی دوم. و در این مسئله فرقی نمی کند که بیانه دو نفرن، دو تا شاهدن، فرقی نمی کنه که این دو شاهد در محکمه در حال انشاء حکم حاکم اول حضور داشته باشن یا حضور نداشته باشن. آقای حاکم شهر این دو شاهد رو به شهادت طلب کرده باشن یا طلب نکرده باشه، در این حال حضور و طلب اشهاد شرط در حجیت بیانه نیست. این بیانه مطلقا حجت است و باید حاکم دوم ترتیب اثر بدهد. این ارزشتون این مطلب. مطلب دیگری که می شود از اون طریق، پس تا گفتیم تارتن رسندن حکم حاکم اول به حاکم دوم بلا واسطه است که گفتیم چی بود؟ یا با واسطه است یا بلا واسطه است. با واسطه است کتابت بود و چی بود؟ آره قول. آره بلا واسطه کدومه؟ بلا واسطه است به اصطلاح خودش حضور داشته باشه یا بالقول بگه. نگاه گفتیم یا با واسطه هست. ها با بلا واسطه بیانه و اقرار محکوم علیه. بلا واسطه بذار با واسطه، من اشتباه میکنم. مع الواسطه بیانه و اقرار محکوم علیه، بلا واسطه اقرار به چیز حضور حاکم ثانی در محکمه یا چی کدوم بود؟ یا قول خود حاکم اول. درست شد؟ اینا تمام شد. یک مورد پنجمی هم وجود داره و اون این است که حالا به هر دلیلی از هر جایی، البته به هر دلیل همچه علکی نیست، موردش عرض میکنم. مورد پنجم در جایی است که آقای حاکم ثانی علم به از بیانه آقای ارتشودتون که حاکم اول علم پیدا کنه یا نه غیر از بیانه حاکم ثانی علم به انشاء حکم حاکم اول بکنه. حالا این علم تارتن به تواتر است یا و تا اخرى به غیر تواتر است. مثلا فرض بفرمایید به یکی از مواردی که میتواند حاکم دوم بهش برسد این است که خود محکوم علیه میگه حاج آقا این حاکم اول به علیه من حکم کرد. آره من قبول دارم، من میگفتم این ماشین مال من، مال منه، حاکم اول حکم داد که ماشین مال تو نیست. خب قاعدتا حاکم ثانی هم این حرفا رو میشنوه. پس اگر حاکم ثانی به هر دلیل با قول مرحوم شیخ اعظم انصاری از فریدان کلاق یقین پیدا کرد، علم پیدا کرد به این که آقای حاکم اول انشاء حکم کرده است به کذا و کذا، اینجا باید بر اون علمش ترتیب اثر بده و قبول بکنه و حاکم اول رو هم واجب است تنفیز کنه و هم واجب است اجرا کنه. بله کتابت با واسطه بود دیگه، خود کتابت با واسطه. بله اقرار المتخصم با واسطه، ولی بلا واسطه قول است و مشابهه. بله خب یک کتمه داره، اینم یک کمی توضیح بدم عرض شدتون که ما گفتیم که یکی از راه‌هایی که حاکم ثانی علم پیدا میکنه به این که حاکم اول انشاء حکم کرده است، گفتیم اقرار متقاسمه، اقرار محکوم علیه. درست شد؟ این حرف رو در وقتی میگیم که از اقرار متقاسمه آقای حاکم ثانی علم پیدا بکنه. و اما در بعضی موارد هست که از اقرار متقاسمه حاکم ثانی علم پیدا نمیکنه. و اون کجاست؟ این ریزکاری ها شده قطع کنه. و اون در جاییست که گاهی متخاصمه مدعی و منکر نیستن. گاهی دو نفر با هم دیگه دعوا میکنن، یکی مدعی است یکی منکر. خب در اینجا اگر هر دو گفتن آقا حاکم اول حکم کرده است، قضیه میشه علم پیدا کرد. اما گاهی هست که هر دو نفر مدعی هست، گرفتی شد؟ هر دو بگن این کتاب مال من، عرض حدودتون که دست کسی هم بگن، هر دو بگن مدعی. در اینجا یا هیچ کدوم مدعی نیستن، با هم دیگه دعوا دارن، آمدن دعوا میخوان این کتاب رو ببرن چیزه، ولی نه این مدعی است نه اون مدعی. اصلا آخه اصل قضیه اینه که یک نفر مدعی باشد، دیگری منکر باشد، حاکم شهر باشد، شاهد. اما در این چینشه این محکمه دو نفری که اینجا با هم دیگه دعوا میکنن مدعی منکر نیستن، هر دو مدعی هم. در این گونه موارد از گفته این متخاصمین برای قاضی علم حاصل نمی شود. مورد دیگر این است که در کجا علم حاصل نمی شود؟ اون وقتی است که گاهی میشه که دو نفر با همدیگه تبانی میکنن، میان شکایت میکنن. مثل اونه که مثلا فرض بفرمین در جمهوری اسلامی الان مطرح میکنن که اگر کسی بچه چاره میداشته باشه چقدر وام میدن. حالا اگر یک چیزی چی میگن یک ثمره آثاری بر طلاق بار بشه، فراوون ممکنه زن شوهری با هم دیگه طلاق بدن، طلاق سوری، که برای اینکه فلان اون ثمره رو یا اون خونه رو بگیرن یا اون ماشین رو بگیرن یا فلان وام بگیرن. در مواردی که دو نفر یعنی متخاصمه متنازعه این که در محکم هستن احتمال تبانی درش باشه، در مواردی که احتمال تبانی باشه باز برای حاکم ثانی چی؟ علم حاصل نمی شود. این هم از جودتون که این مطلب روی هم رفته. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که از جودتون که حاکم اول انشاء حکم کرده است، این انشاء حکم را بخواد اینها و برساند به حاکم ثانی، حالا رسوندنش یا بلا واسطه است یا با واسطه است، یا به وسیله ظن است یا به وسیله علم است. یعنی در صورتی که ولی اون چی که تا به حال گفتیم و ادله براش اقامه کردیم این است که بیانه مطلقا حجت است و آقای حاکم ثانی باید برای بیانه وقعی به نهایت و ترتیب اثر بدهند، انفاذ کنند ارشدتون که و اجرا بکنند. فقط یک مطلب بود که گفتیم از تحت بحث ما خارج است که اینجا تا کنون مطرح نکردیم، با اون این بود که اگر حاکم ثانی در محکمه حکم حضور داشته باشد، گفتیم از بحث ما خارجه، ولی آقای حاکم ثانی باید حکم حاکم اول را که در جلسه هم حضور داشته باشه واجب از انفاذ کنه و اجرا کنه. حاضر تمام الکلام در این مرحله، الباقی سیاتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.